ساعت 7 صبح سه‌شنبه 26 مرداد 1395 خورشیدی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هفته دیده بکام.
سلام، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعت همراه ما باشید.
رئیس قوه قضاییه ایران از اعدام‌های سال 67 به طور تلویحی دفاع کرد.
حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک بیمارستان در یمن 11 کشته بر جای گذاشت.
در حمله به اتوبوس مخالفان مسلح بشار اسد دست کم 30 تن کشته شدند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان 67 از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است.
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد.
آقای لاریجانی در این سخنان به طور مستقیم به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدام‌های تابستان 67 اشاره‌ای نکرده، اما حملات وی به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت الله منتظری نشان می‌دهد که این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است.
بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این بیمارستان که در استان حجه قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود. سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه در میان کشته شده ها یکی از کارکنان بیمارستان و 10 تن نیز از بیماران بودند گفته است که این چهارمین بار در 12 ماه گذشته است که تاسیسات درمانی این سازمان مورد حمله هوایی قرار می گیرد. روز شنبه نیز در حمله هوایی به یک مدرسه در محله سعده در یمن 10 کودک کشته شدند.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یک شنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی اتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. دست کم 2 مرزبان ترکیه نیز در این انفجار جان خود را از دست دادند. روز سه شنبه گروه حکومت اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه همچنین شماره کشته‌ها را بیش از 50 تن اعلام کرده. در این بیانیه آمده است که این نیروهای مسلح در حال حرکت به سوی شهر حلب بودند تا با نیروهای گروه حکومت اسلامی بجنگند.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تحقیر می‌کند. آقای چاوشاغلو همچنین گفته است که اگر اتحادیه اروپا خواستار آن است که ترکیه توافق کاهش ورود پناهجویان به اروپا را اجرا کند، باید امکان سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به این اتحادیه را فراهم کند. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه در تیر ماه گذشته و سرکوب گسترده در این کشور، اتحادیه اروپا از آنکارا خواست به موازین حقوق بشر احترام بگذارد.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی افراطی گفت که اگر رئیس جمهور شود، مسلمانانی که مایل به مهاجرت به آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند. آقای ترامپ همچنین گفته است که ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم اکنون با دریافت 150 میلیارد دلار و نیز 400 میلیون دلار باج غرق در پول نقد شده است و ایران را در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 از روند اعدام‌های گروهی به طور تلویحی دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدامهای 1367 که حاوی انتقادهای تند و مخالفتهای او با روند تصمیم گیری و اجرای اعدامهاست بازتاب و واکنشهای گستردهای را در پی داشت. از آن جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که روز دوشنبه گفت
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد.
دیدگاه روزبه میر ابراهیمی روزنامه نگار را در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه جویا شدیم.
نکته که از موضع‌گیری آقای لاریجانی خیلی برجسته به چشم اومد این بود که ایشون اعلام کرد که اون احکامی که در اون موقع صادر شده بود هم قانونی است هم شرعی و خود این جای سوال داره. البته انتظار بیشتر از این از آقای صادق لاریجانی نمیره، ولی کسی که در رأس دستگاه قضا نشسته بعید میدونم به همون قوانین موجود جمهوری اسلامی در همون موقع هم اگر مورد ارجاع قرار بگیره کار غیرقانونی صورت گرفته، چون خیلی از زندانی ها همون موقع طبق همون قوانین و همون دادگاه ها محکوم شده بودن، داشتن محکومیتشون رو میگذروندن. پس اون اعدام های سال 67 حتما از این نظر غیرقانونی بوده و بعد اینکه ایشون گفتن شرعی بوده، اگر اینکه منظور از شرع بودن اینکه نظر آقای خمینی به عنوان به حال یک مرجع تقریب مبنای شرع قرار گرفته، خب از اون ور قضیه آقای منتظری هم خودش مرجع تقریب بوده، ایشون هم مبنای شرع، بس ایشون هم غیر شرعی میدونه.
علی افشاری فعال سابق سیاسی دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت میگوید در گفته های آقای لاریجانی پایه حقوقی وجود ندارد.
بزرگترین نقطه ضعف حرفهای رئیس قوه قضاییه غیر حقوقی بودن حرفهاش هست. یعنی حرفهای سیاسی زده، حرفهای زده که هیچ کدومش پشت سرش استدلالهای حقوقی نیست و همین نشون میده که قوه قضاییه در این زمینه آسیب پذیر استدلالی نداره و به فرافکنی روی آورده و آدرس غلط داره میده. آقای لاریجانی گفته که پرداختن به این موضوعات باعث ایجاد خلأ امنیتی در کشور میشه، در صورتی که اعتراض به جنایت هستش که باعث میشه در کشور خلأ امنیتی ایجاد نشه، نه اینکه دفاع از جنایت، و این یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیت ملی هست. اگر امنیت ملی رو برآیند امنیت شهروندان یک کشور بدانیم، نه اقلیت حاکم.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت با کسانی که تلاش کنند تاریخ جمهوری اسلامی را تحریف کنند و ایجاد خلأهای امنیتی و دو دستگی بکنند برخورد خواهد شد. روزبه میر ابراهیمی در خصوص تحریف تاریخ میگوید
نه تنها تحریف نیست، بلکه زمانی میتونیم بگیم تحریف است که یک واقعیتی رو کسی بخواد تغییر بده. ما در مورد دهه 60 به دلیل مخفیکاری جمهوری اسلامی و مقامات اون موقع عملا تصویر کاملی نداریم و هر تکه‌ای از اون اتفاق رویداده بخواد در هر پی زمانی افشا بشه و یا رونمایی بشه کمک میکنه به اینکه تصویر کاملتری از اون اتفاق در منظر افکار عمومی قرار بگیره و بشه اون اتفاقی که افتاده رو از همه ابعادش بررسی کرد و مقصران و کسانی که به هر حال در اون رویداد بسیار فجیع تاریخی نقش داشتن رو به افکار عمومی نشون داد.
علی افشاری به کارگیری مقوله تحریف تاریخ به خصوص در مورد اعدام‌های 67 را اینچنین ارزیابی میکند.
تحریف تاریخ معاصر عنوان مجرمانه نیست، یعنی اگر با ادعای میشه باید این مطرح بشه که ادعای خلاف واقعی گفته بشه، ولی اگر قرار بر رسیدگی به دروغگویی ها و ادعاهای خلاف واقع باشه، این نظام جمهوری اسلامی و مسئولان وقتی که در فاجعه انسانی بزرگ اعدام های دست جمعی 67 دخالت داشتن اهم از آمران و عاملان هستن که باید محاکمه بشن، دادگاهی بشن، اونها مرتکب جرم شدن و آقای صادق لاریجانی هست که داره تحریف تاریخ معاصر میکنه. ایشون رسما تهدید کرده خانواده آیت الله منتظری رو و همچنین دعوت کرده از خانواده آیت الله خمینی به طور مشخص سید حسن خمینی که اونها درگیر بشن با خانواده آیت الله منتظری و از این طریق نظام بتونه هزینه های برخوردش رو کاهش بده.
آیت الله حسین علی منتظری که از جمله بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه پردازان اصلی ولایت فقیه است، در سال 1364 و با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شد، اما اختلاف نظرهای او با آیت الله خمینی باعث شد که تنها چند ماه پیش از درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی او از سمت خود برکنار شد.
اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما هم با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذاریم. با این شماره 2042-02-2112-2112 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای لاریجانی هیچ کس نتوانسته تا به امروز تاریخ را به نفع خود تغییر دهد. این دفاع تلفیحی شما فقط یک معنی دارد و آن هم فرار به جلو.
اگر بچه های مجاهدین سال 67 فریب آخوندها را بلد بودند به خودعه می کردن یا تقیه کشته نمی شدن، چون کلک آخوندها را بلد نبودن کشته شدن.
درود به روان شادت جناب آقای منتظری که مصطفی پور محمدی رو آنچنان در عذاب وجدان قرار دادی که حالا ایشون میخواد مسائل پیچیده ایران رو حل بکنه. آقای مصطفی پور محمدی دست شما خونالوده.
آقای خامنه‌ای سال 88 با اون هزاران موتور سواری که در تهران باطن به دست و اسلحه به دست به جان مردم افتادند، دنیایی از جمعیت اعتراض علیه شما بود. نگویید که انقلاب واکسین شد.
میخواستم بگم که مردم آمریکا باید به داشتن چنین پلیس های وظیفه شناسی افتخار کنن. کسی که اسلحه داره، فیشنگ داره، به 20 پلیس جواب منفی میده، میخواد یه خلافی بکنه. متاسفانه در کشور ما عده‌ای دامدار کشاورز به خاطر اینکه بهداشت ازشون شاکی از خانه زندان میشن و دزدان و مال مردم خوران شامل عف و رعفت اسلامی میشن.
خبرهای رسمی حاکی از آن است که حوثی‌ها در یمن موشک زلزال 3 که ساخت ایران است را از یمن به عربستان سعودی شلیک کردند. در همین حال مذاکرات صلح یمن به بن‌بست رسیده و عربستان هم حملات هوایی خود را از سر گرفته است. برای بررسی بیشتر این موضوع محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا از طریق سکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به چه دلیل مذاکرات صلح به بن‌بست کشیده شد و شما فکر می‌کنید چرا عربستان حملات هوایی رو از سر گرفت؟
با عرض سلام، دلیل عمده شکست مذاکرات اینه که نه عربستان و نه حوثی‌ها حاضرن با هم دیگه سازش بکنن. مذاکرات صلح از طرف سازمان ملل برگزار شده و طبق قطعنامه 2216 آقای منصور که رئیس جمهور قبلی یمن بوده باید به قدرت برگرده، ولی نه حوثی ها و نه علی عبدالله صالح که خودش هم قبلا رئیس جمهور یمن بوده حاضر شدن این رو قبول بکنن و بنابراین عربستان سعودی تصمیم گرفته که حملات نظامی خودش رو از سر بگیره که بتونه فشار زیادتری به حوثی ها وارد کنه. شروع جنگ معمولا خیلی کار مشکلی نیست، ولی تمام کردن جنگ خیلی مشکله و تمام کردنش هم به طوری که به نفع یه مملکت باشه به نظر من خیلی مشکل تره. الان در حدود یک ساله که این حملات ادامه پیدا کرده و به گفته یه سازمان ملل بیش از 1100 بچه در یمن کشته شده. امروز دو تا راه حل به نظر میرسه عربستان داره. یکی این که این حملات رو ادامه بده، مذاکرات رو ادامه بده تا انتخابات رئیس جمهور آمریکا تمام بشه و شاید یک تغییری در سیاست آمریکا در مورد عربستان و در مورد یمن به وجود بیاد. دیگه چاره دیگه‌ای که دارن اینه که حملات نظامی رو ادامه بدن و سعی کنن که یمن رو به دو قسمت تقسیم کنن. الان ما میدونیم که شمال یمن در دست حوثی هاست و عربستان و سعودی طرفدارانش هم میتونن در جنوب یمن قدرت داشته باشن که این خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر این کار رو بتونه عربستان سعودی بکنه میتونه با کنترل باب المندب که به اصطلاح تنگه‌ای هست که خلیج عدن رو به دریای سرخ متصل میکنه، لحاظ استراتژیک قدرت زیادی در منطقه داشته باشه. حالا واقعا باید دید که در این چند ماه آینده چه اتفاق میفته، ولی هر چه زودتر هم حوثی ها و هم عربستان به میز مذاکره برگردن به نظر من به نفع منطقه است.
آقای میلانی، آیا میشه گفت که شلیک موشک زلزال 3 بازتابی از سیاست جدید ایران در مورد یمن هست؟
فکر نمی‌کنم. اولا ما هنوز صحت این گزارش رو نمی‌دونیم، ولی اگر حقیقت داشته باشه سوال‌های عمده‌ای هست، اینکه آیا این واقعاً در ایران ساخته شده یا اونطوری که بعضی‌ها در روزنامه‌های ایرانی اشاره کردن در داخل یمن این رو درست کردن، اینکه چقدر این موشک ضرر زده، و از همه مهم‌تر این که آیا این حملات موشکی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. چون اگر این حملات پیدا بکنه، اون موقع این جنگ سردی که بین ایران و عربستان سعودی تشدید پیدا میکنه. شاید این حملات اگر حقیقت داشته باشه یک هشداری باشه از طرف ایران به عربستان سعودی که اگر شما میخواهید کمک‌های خودتون رو به سازمان مجاهدین غرب زیادتر کنید، اگر سعی خواهید کرد که به نیروهای دیگه‌ای که طرف که موافق براندازی حکومت جمهوری اسلامی هستن، ما یعنی جمهوری اسلامی هم میتونه دردسرهای جدی برای عربستان در یمن به وجود بیاره.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
من هم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
خب از طریق سکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، تا مروری بکنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده موافق باشید ابتدا مرور کلی بکنیم ببینیم امروز روزنامه‌ها در صفحه یک خودشون به چه رویدادهایی پرداختن.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش خبر داده که آقای روحانی گفته سیلوهای خالی رو با گندم پر کردیم. ایشون گفته پیش از تحویل گرفتن دولت و پیش از برجام در واقع فقط برای 18 روز گندم داشتیم، در حال حاضر برای 700 روز داریم. آقای غلامعلی حداد به روزنامه اعتماد گفته که در انتخابات خبرگان سال 94 هیچ کاندیدای انگلیسی وجود نداشته. روزنامه نوآوران بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که اگر به برجام نمی‌رسیدیم سرنوشت قذافی در انتظارمون بود. غلام عباس توسلی هم به روزنامه نوآوران گفته دولت قبل جامعه رو عصبی کرده بود. روزنامه آلمان از دیدار آقای حسن روحانی با محمد موسوی خوئینی‌ها، روحانی نزدیک به اصلاح طلبان، در عکس یک خودش خبر داده و ماجرای 50 میلیون حساب بانکی مجهول الهویه رو هم به نقل از وزیر دادگستری منتشر کرده. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان، در عکس یک خودش خبر داده که همایشی قرار است برگزار بشه در ایران، همایشی مربوط به مخابرات و اینترنت هست، و البته این روزنامه تاکید کرده که باید جلوی این همایش گرفته بشه، چرا که کسانی که تحریم هستن از نظر سازمان ملل حق ندارن در این همایش شرکت کنن. و روزنامه ایران هم ماجرای کشته شدن 3 جوان در اتوبان بابایی تهران رو در عکس یک خودش قرار داده و نوشته که 100 نقطه حادثه خیز دیگر هم در تهران وجود دارد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه مردم سالاری گزارشی داره درباره نتایج تحقیق و تفحص در دوره‌های مختلف مجلس، درباره این گزارش به ما میگید؟
بله، روزنامه مردم سالاری در این گزارش اشاره کرده که آقای دهدشتی، حسین دهدشتی، که پیشتر نماینده آبادان بوده، آمارهای تازه ارائه کرده که در 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در مجموع حدود 360 مورد تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان درخواست شده، اما ایشون گفته که تنها 10% از این درخواست ها و این تحقیق و تفحص ها به سرانجام رسیده، یعنی حدود 36 مورد. در این حال ایشون گفته که 182 درخواست تحقیق و تفحص هم در مجلس نهم بوده که بسیاری از اونها انجام شده ولی هرگز گزارشش قرائت نشد.
خب هنوز واکنش ها به انتشار فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری درباره اعدام های سال 67 ادامه داره. من دیدم روزنامه های جوان و کیهان مطالبی در واکنش به این موضوع نوشتن.
بله، روزنامه جوان اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو در این باره با تیتر بزرگی منتشر کرد، از قول ایشون نوشته با نغمه های شیطانی دنبال تحریف تاریخ انقلابند. از احکام منجر به اعدام گروهی در سال 67 آقای صادق لاریجانی به صراحت حمایت کرده. اما روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری رو توسط احمد منتظری آب ریختن به آسیاب داعش توصیف کرده و ایشون رو همراه مجاهدین خلق و تکفیری ها معرفی کرده. در این حال یه اشتباه هم آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان انجام داده، نوشته که تونی بلر در مقام نخست وزیر انگلیس از اعتراضات سال 88 حمایت میکرد، در حالی که ایشون یک سال پیش از این اعتراضات از این سمت کنار رفته بود.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدامهای گروهی تابستان 67 از روند اعدامها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروههای محارب کاملا آشکار است. بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یک شنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی عتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تحقیر می‌کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلام‌گرایی افراطی گفت که اگر رئیس جمهور شود مسلمانانی که مایل به مهاجرت به آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند.
در ادامه ویژه برنامه‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 از رادیو فردا، امروز فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست تا از تازه‌ترین تحولات به ما بگه. خوش اومدید آقای غریب.
سلام به شما، خیلی متشکر و سلام به همه شنوندگان و بینندگان محترم.
خب آقای غریب، از وزنه برداری شروع کنیم. محمد رضا براری در دسته 105 کیلوگرم در واقع شانس دست کم مدال برنز رو داشت ولی ششم شد.
بله، محمد رضا براری در 105 کیلوگرم بامداد امروز به روی تخته رفت. ایشون در حرکت یک ضرب 186 کیلو رو زد و در دو ضرب 220 کیلو، مجموع 406 کیلو از رکوردهای تمرینی خودش که قبلا زده بود بهتر بود، اما حریفا قدر بودن و قدرتمند. ازبک‌ها تو طلا و نقره اول و دوم شدن و چینی هم به مدال برنز رسید. تو وزنه برداری خانم بکام، ما کیانوش رستمی و سهراب مرادی رو داشتیم که تا حالا دو تا طلای کاروان ایران رو گرفتن که به هر حال موفق عمل کردند، و بهداد سلیمی هم داریم، قوی ترین مرد ایران و جهان، که بامداد فردا در دسته به اضافه 105 کیلوگرم یکی از امیدهای مدال ماست.
آقای غریب، دو فرنگیکار ملی پوش ایران در واقع بامداد امروز به وقت ایران موفق به کسب مدال نشدن، حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجانزاده. یه مقدار از این در واقع مسابقات بهمون میگین، از این رقابت.
حبیب الله اخلاقی در 85 کیلوگرم اول سوئد رو شکست داد، اما در مبارزه بعدی ضربه شد مقابل روسیه، بعدم در شانس مجدد آذربایجان رو برد اما به آلمان باخت و حذف شد، دستش از مدال کوتاه. بشیر باباجانزاده در 130 کیلوگرم با یه پیروزی مقابل فرنگیکار چین و یک شکست مقابل آلمانی پروندهش بسته شد. کارنامه کشتی فرنگی ایران تو المپیک تو چهار وزنی که برگزار شده آنچنان موفق نبوده، فقط سعید عبدولی برنز گرفته، اما ناکامی اخلاقی، باباجانزاده و سوریان، حمید سوریان مخصوصا که انتظار خیلی ها بالا بود از ایشون که با ضربه فنی شکست خورد مقابل حریف، به کام خیلی از اهالی ورزش در ایران تلخ اومد.
خب اشاره کردید به باخت و ضربه فنی شدن اخلاقی و حمید سوریان، دلیل این ناکامی ها به نظر شما چی میتونه باشه، به ویژه حمید سوریان که بخت بردن طلا رو داشت حتی؟
بله، جایگاه علم و دانش روز تو ورزش امروز تو جهان حرف اول رو میزنه. نمیشه به صرف تجربه، بدون در نظر گرفتن مبانی علمی، بدون علم روز بدنسازی، بدون تجزیه و تحلیل حریفان به روش علمی، بدون همراهی روانشناس، یه قهرمانی رو که ازش انتظار مدال میره و در مهمترین آوردگاه ورزش جهان المپیک روانه بکنی، و از همه مهمتر بدون پشتوانه سازی اصولی. شما ببینید دو تا کشتیگیرای ما، هم سوریان هم اخلاقی، در مقابل حریفان ضربه فنی شدن و بسیاری از کارشناسا عدم حضور بدنسازی به روش علمی و امروزی رو یکی از دلایل مهم ناکامی این دو میدونستن.
غریب، در آخر هم یک مقداری برامون از آخرین امیدهای کسب مدال برای کشتی فرنگی بگید.
امروز ما آخرین فرنگی کارامون به روی دوشک میرن، امید نوروزی در 66 و قاسم رضایی در 98. هر دو اینها تو المپیک 2012 لندن مدال طلا گرفتن. به نظر کارشناسا این آخرین برگ‌های برنده محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایرانه و این دو نفر هم با انگیزه کافی میرن به جنگ حریفان، بلکه درخشش المپیک قبلی رو تکرار کنن.
فریبرز غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
حالا بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی در گزارش بردی افشی.
دو فرودگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا از نصب آگهی اجراهای زنده ماریا کری در تابلوهای بزرگ تبلیغاتی خودشون سر باز زدند. دلیل اونها هم این بوده که این آگهی‌های تصویری به زعم اونها از نظر جنسی بسیار تحریک کننده است. ماریا کری، هنرمند 47 ساله و سرشناس آمریکایی، به زودی قرار آخرین سری از اجراهای زندگی خودش رو در لاس وگاس اجرا کنه و برنامه گذاران این اجراها قصد داشتن در دو نقطه پرتردد ایالت کالیفرنیا به لاس وگاس برای این اجرا تبلیغ کنند و حالا به اونها گفته شده این آگهی تصویری در خود شهر لاس وگاس هم با سانسور نصب خواهد شد. ماریا کری خواننده و آهنگسازی است که از ابتدای دهه 90 میلادی نامش در سراسر جهان مطرح شده و در طی این 25 سال اخیر از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ بوده. به شکلی غم‌انگیز و ناباورانه هنرمندی بسیار مستعد و جوان از اسکاتلند جانش رو در آستانه سالروز تولد 22 سالگیش از دست داد. گزارش شده گری واتسون، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مرد اصلی گروه The Lapelles، پس از سقوط در رودخانه کلاید در شهر گلاسگو اسکاتلند دچار آسیب دیدگی شدید شد و بعداً درگذشت. گروه لاپلز به زعم منتقدین هنری بریتانیایی از جمله مجله تخصصی MME بسیار آینده دار بوده، یک گروه راک مستقل، و حال خود گروه در پیغام رسمی از بهت و اندوه اعضایش نوشته و اینکه برای ایشون سخته با چنین فاجعه‌ای کنار بیان. گری واتسون رو اعضای گروه قوه خلاقه لاپلز توصیف کردند و به گفته اونها بدون او گروه شکل نمی‌گرفت. لئونارد کوهن هنرمندی است که در ایران هم برای نسل‌های مختلف و آدم‌های با پشتوانه‌های فرهنگی متفاوت محبوب و قابل احترام. آقای کوهن، این هنرمند کهنه‌کار کانادایی، اعلام کرده به زودی آلبومی تازه رو منتشر می‌کنه و قابل توجه اینه که این خواننده، آهنگساز، نوازنده و شاعر پرآوازه و برجسته الان 82 ساله است و بسیار هم پرکار به نظر میاد. نام آلبوم تازه او اینه You Want It Darker، تو تیره ترش رو میخواستی. آلبوم قبلی لئونارد کوهن به اسم Popular Problems یا مصائب عامیانه دو سال پیش منتشر شده بود و اتفاقا هم بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفت و در 10 کشور جهان تونست شماره 1 بشه، از جمله در کشور محل تولد خود لئونارد کوهن، کانادا. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut though many tried, I live among you well disguised, I had to leave.
به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
رئیس قوه قضاییه ایران از اعدام‌های سال 67 به طور تلویحی دفاع کرد.
حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک بیمارستان در یمن 11 کشته بر جای گذاشت.
در حمله به اتوبوس مخالفان مسلح بشار اسد دست کم 30 تن کشته شدند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان 67 از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرد و افسود حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است.
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد.
آقای لاریجانی در این سخنان به طور مستقیم به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدام‌های تابستان 67 اشاره‌ای نکرده، اما حملات وی به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت الله منتظری نشان می‌دهد که این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است.
بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این بیمارستان که در استان حجه قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه در میان کشته شده ها یکی از کارکنان بیمارستان و ده‌ها تن نیز از بیماران بودند، گفته است که این چهارمین بار در 12 ماه گذشته است که تأسیسات درمانی این سازمان مورد حمله هوایی قرار می گیرد. روز شنبه نیز در حمله هوایی به یک مدرسه در محله سعده در یمن 10 کودک کشته شدند.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یک شنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی اتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. دست کم 2 مرزبان ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. روز سه‌شنبه گروه حکومت اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه همچنین شماره کشته‌ها را بیش از 50 تن اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که این نیروهای مسلح در حال حرکت به سوی شهر حلب بودند تا با نیروهای گروه حکومت اسلامی بجنگند.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تحقیر می‌کند. آقای چاوشاغلو همچنین گفته است که اگر اتحادیه اروپا خواستار آن است که ترکیه توافق کاهش ورود پناهجویان به اروپا را اجرا کند، باید امکان سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به این اتحادیه را فراهم کند. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه در تیر ماه گذشته و سرکوب گسترده در این کشور، اتحادیه اروپا از آنکارا خواست به موازین حقوق بشر احترام بگذارد.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی افراطی گفت که اگر رئیس جمهور شود، مسلمانانی که مایل به مهاجرت به آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند. آقای ترامپ همچنین گفته است که ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم اکنون با دریافت 150 میلیارد دلار و نیز 400 میلیون دلار باج غرق در پول نقد شده است و این ایران را در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار می‌دهد.
صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران روز دوشنبه در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدامهای گروهی تابستان سال 67 از روند اعدامها به طور تلویحی دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدامهای 1367 که حاوی انتقادهای تند و مخالفتهای او با روند تصمیم گیری و اجرای اعدامهاست بازتاب و واکنشهای گسترده ای را در پی داشت. از آن جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران که روز دوشنبه گفت
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد.
دیدگاه روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار را در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه جویا شدیم.
نکته که از موضع‌گیری آقای لاریجانی خیلی برجسته به چشم اومد این بود که ایشون اعلام کرد که اون احکامی که در اون موقع صادر شده بود هم قانونی است هم شرعی و خود این جای سوال داره. البته انتظار بیشتر از این از آقای صادق لاریجانی نمیره، ولی کسی که در رأس دستگاه قضا نشسته بعید میدونم به حال همون قوانین موجود جمهوری اسلامی در همون موقع هم اگر مورد ارجاع قرار بگیره کار غیرقانونی صورت گرفته، چون خیلی از زندانی ها همون موقع طبق همون قوانین و همون دادگاه ها محکوم شده بودن، داشتن محکومیتشون رو میگذروندن. پس اون اعدام های سال 67 حتما از این نظر غیر قانونی بوده و بعد اینکه ایشون گفتن شرعی بوده، اگر اینکه منظور از شرع بودن اینکه نظر آقای خمینی به عنوان به حال یک مرجع تقریب مبنای شرع قرار گرفته، خب از اون ور قضیه آقای منتظری هم خودش مرجع تقریب بوده، ایشون هم مبنای شرعه، بس ایشون هم غیر شرعی میدونه.
علی افشاری فعال سابق سیاسی دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت میگوید در گفته های آقای لاریجانی پایه حقوقی وجود ندارد.
بزرگترین نقطه ضعف حرفهای رئیس قوه قضاییه غیر حقوقی بودن حرفهاش هست. یعنی حرفهای سیاسی زده، حرفهای زده که هیچ کدومش پشت سرش استدلالهای حقوقی نیست و همین نشون میده که قوه قضاییه در این زمینه آسیب پذیر استدلالی نداره و به فرافکنی روی آورده و آدرس غلط داره میده. آقای لاریجانی گفته که پرداختن به این موضوعات باعث ایجاد خلأ امنیتی در کشور میشه، در صورتی که اعتراض به جنایت هستش که باعث در کشور خلأ امنیتی ایجاد نشه، نه اینکه دفاع از جنایت. و این یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیت ملی هست، اگر امنیت ملی رو برآیند امنیت شهروندان یک کشور بدونیم نه اقلیت حاکم.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت با کسانی که تلاش کنند تاریخ جمهوری اسلامی را تحریف کنند و ایجاد خلأهای امنیتی و دو دستگی بکنند برخورد خواهد شد. روزبه میر ابراهیمی در خصوص تحریف تاریخ میگوید
نه تنها تحریف نیست، بلکه زمانی میتونیم بگیم تحریف است که یک واقعیتی رو کسی بخواد تغییر بده. ما در مورد دهه 60 به دلیل مخفی‌کاری جمهوری اسلامی و مقامات اون موقع عملاً تصویر کاملی نداریم و هر تکه‌ای از اون اتفاق رویداد بخواد در هر مقطع زمانی افشا بشه و یا رونمایی بشه کمک میکنه به اینکه تصویر کاملتری از اون اتفاق در منظر افکار عمومی قرار بگیره و بشه اون اتفاقی که افتاده رو از همه ابعادش بررسی کرد و مقصران و کسانی که به هر حال در اون رویداد بسیار فجیع تاریخی نقش داشتن رو به افکار عمومی نشون داد.
علی افشاری به کارگیری مقوله تحریف تاریخ به خصوص در مورد اعدامهای 67 را اینچنین ارزیابی میکند.
تحریف تاریخ معاصر عنوان مجرمانه نیست، یعنی اگر با ادعای میشه باید این مطرح بشه که ادعای خلاف واقعی گفته بشه، ولی اگر قرار بر رسیدگی به دروغگویی ها و ادعاهای خلاف واقع باشه، این نظام جمهوری اسلامی و مسئولان وقتی که در فاجعه انسانی بزرگ اعدامهای دست جمعی 67 دخالت داشتن اهم از آمران و عاملان هستن که باید محاکمه بشن، دادگاهی بشن، اونها مرتکب جرم شدن و آقای صادق لاریجانی هست که داره تحریف تاریخ معاصر میکنه. ایشون رسما تهدید کرده خانواده آیت الله منتظری رو و همچنین دعوت کرده از خانواده آیت الله خمینی به طور مشخص سید حسن خمینی که اونها درگیر بشن با خانواده آیت الله منتظری و از این طریق نظام بتونه هزینه های برخوردش رو کاهش بده.
آیت الله حسین علی منتظری که از جمله بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه پردازان اصلی ولایت فقیه است، در سال 1300 1964 و با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شد. اما اختلاف نظرهای او با آیت الله خمینی باعث شد که تنها چند ماه پیش از درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی او از سمت خود برکنار شد.
خبرهای رسمی حاکی از آن است که حوثی‌ها در یمن موشک زلزال 3 که ساخت ایران است را از یمن به عربستان سعودی شلیک کردند. در همین حال مذاکرات صلح یمن به بن‌بست رسیده و عربستان هم حملات هوایی خود را از سر گرفته است. برای بررسی بیشتر این موضوع محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا از طریق سکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به چه دلیل مذاکرات صلح به بن‌بست کشیده شد و شما فکر می‌کنید چرا عربستان حملات هوایی رو از سر گرفت؟
با عرض سلام، دلیل عمده شکست مذاکرات اینه که نه عربستان و نه حوثی‌ها حاضرن با همدیگه سازش بکنن. مذاکرات صلح از طرف سازمان ملل برگزار شده و طبق قطعنامه 2216 آقای منصور که رئیس جمهور قبلی یمن بوده باید به قدرت برگرده، ولی نه حوثی ها و نه علی عبدالله صالح که خودش هم قبلا رئیس جمهور یمن بوده حاضر شدن این رو قبول بکنن و بنابراین عربستان سعودی تصمیم گرفته که حملات نظامی خودش رو از سر بگیره که بتونه فشار زیادتری به حوثی ها وارد کنه. شروع جنگ معمولا خیلی کار مشکلی نیست، ولی تمام کردن جنگ خیلی مشکله و تمام کردنش هم به طوری که به نفع یه مملکت باشه به نظر من خیلی مشکل تره. الان در حدود یک ساله که این حملات ادامه پیدا کرده و به گفته یه سازمان ملل بیش از 1100 بچه در یمن کشته شده. امروز دو تا راه حل به نظر میرسه عربستان داره. یکی این که این حملات رو ادامه بده، مذاکرات رو ادامه بده تا انتخابات رئیس جمهور آمریکا تمام بشه و شاید یک تغییری در سیاست آمریکا در مورد عربستان و در مورد یمن به وجود بیاد. دیگه چاره دیگه‌ای که دارن اینه که حملات نظامی رو ادامه بدن و سعی کنن که یمن رو به دو قسمت تقسیم کنن. الان ما میدونیم که شمال یمن در دست حوثی هاست و عربستان و سعودی طرفدارانش هم میتونن در جنوب یمن قدرت داشته باشن که این خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر این کار رو بتونه عربستان سعودی بکنه میتونه با کنترل باب المندب که به اصطلاح تنگه‌ای هست که خلیج عدن رو به دریای سرخ متصل میکنه الهاز استراتژیک قدرت زیادی در منطقه داشته باشه. حالا واقعا باید دید که در این چند ماه آینده چه اتفاق میفته، ولی هر چه زودتر هم حوثی ها و هم عربستان به میز مذاکره برگردن به نظر من به نفع منطقه است.
آقای میلانی، آیا میشه گفت که شلیک موشک زلزال 3 بازتابی از سیاست جدید ایران در مورد یمن هست؟
فکر نمی کنم. اولا ما هنوز صحت این گزارش رو نمیدونیم، ولی اگر حقیقت داشته باشه سوال‌های عمده‌ای هست. اینکه آیا این واقعا در ایران ساخته شده یا اونطوری که بعضی‌ها در روزنامه‌های ایرانی اشاره کردن در داخل یمن این رو درست کردن، اینکه چقدر این موشک ضرر زده و از همه مهمتر این که آیا این حملات موشکی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. چون اگر این حملات پیدا بکنه اون موقع این جنگ سردی که بین ایران و عربستان سعودی تشدید پیدا میکنه. شاید این حملات اگر حقیقت داشته باشه یک هشداری باشه از طرف ایران به عربستان سعودی که اگر شما میخواهید کمک‌های خودتون رو به سازمان مجاهدین خلق زیادتر کنید، اگر سعی خواهید کرد که به نیروهای دیگه‌ای که طرف که موافق براندازی حکومت جمهوری اسلامی هستن بس. ما یعنی جمهوری اسلامی هم میتونه دردسرهای جدی برای عربستان در یمن به وجود بیاره.
محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
من هم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
خب از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، تا مروری بکنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیزاده موافق باشید ابتدا مرور کلی بکنیم ببینیم امروز روزنامه‌ها در صفحه یک خودشون به چه رویدادهایی پرداختن؟
روزنامه اعتماد در رتیت یک خودش خبر داده که آقای روحانی گفته سیلوهای خالی رو با گندم پر کردیم. ایشون گفته پیش از تحویل گرفتن دولت و پیش از برجام در واقع فقط برای 18 روز گندم داشتیم، در حال حاضر برای 700 روز داریم. آقای غلامعلی حداد عادل به روزنامه اعتماد گفته که در انتخابات خبرگان سال 94 هیچ کاندیدای انگلیسی وجود نداشته. روزنامه نوآوران بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که اگر به برجام نمی‌رسیدیم سرنوشت قذافی در انتظارمون بود. غلام عباس توسلی هم به روزنامه نوآوران گفته دولت قبل جامعه رو عصبی کرده بود. روزنامه آرمان از دیدار آقای حسن روحانی با محمد موسوی خوئینی ها، روحانی نزدیک به اصلاح طلبان، در عکس یک خودش خبر داده و ماجرای 50 میلیون حساب بانکی مشهور الهویه رو هم به نقل از وزیر دادگستری منتشر کرده. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان، در عکس یک خودش خبر داده که همایشی قرار است برگزار بشه در ایران، همایشی مربوط به مخابرات و اینترنت هست و البته این روزنامه تاکید کرده که باید جلوی این همایش گرفته بشه، چرا که کسانی که تحریم هستن از نظر سازمان ملل حق ندارن در این همایش شرکت کنن. و روزنامه ایران هم ماجرای کشته شدن 3 جوان در اتوبان بابایی تهران رو در عکس یک خودش قرار داده و نوشته که 100 نقطه حادث خیز دیگر هم در تهران وجود دارن.
آقای رفیزاده، روزنامه مردم سالاری گزارشی داره درباره نتایج تحقیق و تفحص در دوره‌های مختلف مجلس، درباره این گزارش به ما میگید؟
بله، روزنامه مردم سالاری در این گزارش اشاره کرده که آقای دهدشتی، حسین دهدشتی که پیشتر نماینده آبادان بوده، آمارهای تازه ارائه کرده که در 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در مجموع حدود 360 مورد تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان درخواست شده، اما ایشون گفته که تنها 10% از این درخواست ها و این تحقیق و تفحص ها به سرانجام رسیده، یعنی حدود 36 مورد. در این حال ایشون گفته که 182 درخواست تحقیق و تفحص هم در مجلس نهم بوده که بسیاری از اونها انجام شده ولی هرگز گزارشش قرائت نشد.
خب هنوز واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 ادامه داره. من دیدم روزنامه‌های جوان و کیهان مطالبی در واکنش به این موضوع نوشتن.
بله، روزنامه جوان اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو در این باره با تیتر بزرگی منتشر کرد، از قول ایشون نوشته با نغمه‌های شیطانی دنبال تحریف تاریخ انقلابند. از احکام منجر به اعدام گروهی در سال 67 آقای صادق لاریجانی به صراحت حمایت کرده. اما روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری رو توسط احمد منتظری آبریختن به آسیاب داعش توصیف کرده و ایشون رو همراه مجاهدین خلق و تکفیری ها معرفی کرده. در این حال یه اشتباه هم آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان انجام داده، نوشته که تونی بلر در مقام نخست وزیر انگلیس از اعتراضات سال 88 حمایت میکرد، در حالی که ایشون یک سال پیش از این اعتراضات از این سمت کنار رفته بود.
شهرام رفیزاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته که انتشار این فایل صوتی تشویش اذهان عمومی در امور امنیتی است و وعده داده که این موضوع پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت. این موضوع واکنش‌های زیادی از جمله در میان کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا هم به دنبال داشته که من شماری از اونها رو براتون می‌خونم. کاربری به نام احمد نوشته مردم ایران تازه ذهنشون داره آروم میگیره و از اینکه حقیقت از زبان نایب خمینی مطرح شد راضیان. مخاطبی به نام مستعار نوشته یعنی جوانان این کشور رو یک بچه 25 ساله اعدام میکنه و حالا رئیس قوه قضاییه از این عمل جنایتکارانه حمایت میکنه. کاربری به نام پارسا نوشته آقای لاریجانی، شما که از اعدام ها حمایت میکنید، آیا نمی ترسید که این خشونت روزی خاندان شما رو بگیره؟ مخاطب دیگری گفته شما اگر شریک جرم نبودید که رئیس قوه قضاییه نمی شدید. و یک کاربر دیگر هم با نام مستعار نوشته من متوجه نمیشم یک فایل صوتی ضبط شده، عذر میخوام، مربوط به اون جلسه پخش شده، این کجاش تحریف قانون هست. برخی کاربران هم نوشتن که اصلا چرا پرونده برادران لاریجانی پیگیری نمیشه. البته این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
خط خبرها. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدامهای گروهی تابستان 67 از روند اعدامها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروههای محارب کاملا آشکار است. بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یکشنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی عتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تحقیر می‌کند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلام‌گرایی افراطی گفت که اگر رئیس جمهور شود، مسلمانانی که مایل به مهاجرت به آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند.
در ادامه ویژه برنامه‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 از رادیو فردا، امروز فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست تا از تازه‌ترین تحولات به ما بگه. خوش اومدید آقای غریب.
سلام، سلام به شما، خیلی متشکر و سلام به همه شنوندگان و بینندگان محترم.
خب آقای غریب، از وزنه‌برداری شروع کنیم. محمد رضا براری در دسته 105 کیلوگرم در واقع شانس دست کم مدال برنز رو داشت ولی ششم شد.
بله، محمد رضا براری در 105 کیلوگرم بامداد امروز به روی تخته رفت. ایشون در حرکت یک ضرب 186 کیلو رو زد و در دو ضرب 220 کیلو، مجموع 406 کیلو، از رکوردهای تمرینی خودش که قبلا زده بود بهتر بود. اما حریفا قدر بودن و قدرتمند. ازبک‌ها تو طلا و نقره اول و دوم شدن و چینی هم به مدال برنز رسید. تو وزنه برداری خانم بکام، ما کیانوش رستمی و سهراب مرادی رو داشتیم که تا حالا دو تا طلای کاروان ایران رو گرفتن که به هر حال موفق عمل کردند، و بهداد سلیمی هم داریم، قوی ترین مرد ایران و جهان، که بامداد فردا در دسته به اضافه 105 کیلوگرم یکی از امیدهای مدال ماست.
آقای غریب، دو فرنگیکار ملی پوش ایران در واقع بامداد امروز به وقت ایران موفق به کسب مدال نشدن، حبیب الله اخلاقی و بشیر بابا جانزاده. یه مقدار از این در واقع مسابقات بهمون میگین، از این رقابت.
حبیب الله اخلاقی در 85 کیلوگرم اول سوئد رو شکست داد، اما در مبارزه بعدی ضربه شد مقابل روسیه، بعدم در شانس مجدد آذربایجان رو برد اما به آلمان باخت و حذف شد، دستش از مدال کوتاه. بشیر بابا جان زاده در 130 کیلوگرم با یه پیروزی مقابل فرنگی کار چین و یک شکست مقابل آلمانی پروندهش بسته شد. کارنامه کشتی فرنگی ایران تو المپیک تو چهار وزنی که برگزار شده آنچنان موفق نبوده، فقط سعید عبدولی برنز گرفته. اما ناکامی اخلاقی، بابا جان زاده و سوریان، حمید سوریان مخصوصا که انتظار خیلی ها بالا بود از ایشون که با ضربه فنی شکست خورد مقابل حریف، به کام خیلی از اهالی ورزش در ایران تلخ اومد.
خب اشاره کردید به باخت و ضربه فنی شدن اخلاقی و حمید سوریان. دلیل این ناکامی ها به نظر شما چی میتونه باشه؟ به ویژه حمید سوریان که بخت بردن طلا رو داشت. حتی
بله، جایگاه علم و دانش روس تو ورزش امروز تو جهان حرف اولو میزنه. نمیشه به صرف تجربه
بدون در نظر گرفتن مبانی علمی، بدون علم روز بدنسازی، بدون تجزیه و تحلیل حریفان به روش علمی، بدون همراهی روانشناس، یک قهرمانی رو که ازش انتظار مدال میره و در مهمترین آوردگاه ورزش جهان المپیک روانه بکنی و از همه مهمتر بدون پشتوانه سازی اصولی. شما ببینید دو تا کشتیگیرای ما هم سوریان هم اخلاقی در مقابل حریفان ضربه فنی شدن و بسیاری از کارشناسا عدم حضور بدنسازی به روش علمی و امروزی رو یکی از دلایل مهم ناکامی این دو میدونستن.
غریب در آخر هم یک مقداری برامون از آخرین امیدهای کسب مدال برای کشتی فرنگی بگید.
امروز ما آخرین فرنگی کارامون به روی دوشک میرن، امید نوروزی در 66 و قاسم رضایی در 98. هر دو اینها تو المپیک 2012 لندن مدال طلا گرفتن. به نظر کارشناسا این آخرین برگ‌های برنده محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایرانه و این دو نفر هم با انگیزه کافی میرن به جنگ حریفان، بلکه درخشش المپیک قبلی رو تکرار کنن.
علیرضا غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
بریم همراه بشیم با بردیا افشین و گشتی بزنیم در دنیای موسیقی.
دو فرودگاه در ایالت کالیفرنیای آمریکا از نصب آگهی اجراهای زنده ماریا کری در تابلوهای بزرگ تبلیغاتی خودشون سر باز زدند. دلیل اونها هم این بوده که این آگهی‌های تصویری به زعم اونها از نظر جنسی بسیار تحریک کننده است. ماریا کری، هنرمند 47 ساله و سرشناس آمریکایی، به زودی قرار آخرین سری از اجراهای زندگی خودش رو در لاس وگاس اجرا کنه و برنامه گذاران این اجراها قصد داشتن در دو نقطه پرتردد ایالت کالیفرنیا به لاس وگاس برای این اجرا تبلیغ کنند و حالا به اونها گفته شده این آگهی تصویری در خود شهر لاس وگاس هم با سانسور نصب خواهد شد. ماریا کری خواننده و آهنگسازی است که از ابتدای دهه 90 میلادی نامش در سراسر جهان مطرح شده و در طی این 25 سال اخیر از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ بوده. به شکلی غم‌انگیز و ناباورانه هنرمندی بسیار مستعد و جوان از اسکاتلند جانش رو در آستانه سالروز تولد 22 سالگیش از دست داد. گزارش شده گری واتسون، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مرد اصلی گروه The Lapels، پس از سقوط در رودخانه کلاید در شهر گلاسگوی اسکاتلند دچار آسیب دیدگی شدید شد و بعداً درگذشت. گروه لپلز به زعم منتقدین هنری بریتانیایی از جمله مجله تخصصی NME بسیار آینده دار بوده، یک گروه راک مستقل، و حال خود گروه در پیغام رسمی از بخت و اندوه اعضایش نوشته و اینکه برای ایشون سخته با چنین فاجعه‌ای کنار بیان. گری واتسون رو اعضای گروه قوه خلاقه لپلز توصیف کردن و به گفته اونها بدون او گروه شکل نمی‌گرفت. لئونارد کوهن هنرمندی است که در ایران هم برای نسل‌های مختلف و آدم‌های با پشتوانه‌های فرهنگی متفاوت محبوب و قابل احترام. آقای کوهن، این هنرمند کهنه‌کار کانادایی، اعلام کرده به زودی آلبومی تازه رو منتشر می‌کنه و قابل توجه اینه که این خواننده، آهنگساز، نوازنده و شاعر پر آوازه و برجسته الان 82 ساله است و بسیار هم پرکار به نظر میاد. نام آلبوم تازه او اینه: You Wanted Darker، تو تیره ترش رو میخواستی. آلبوم قبلی لئونارد کوهن به اسم Popular Problems یا مصائب عامیانه 2 سال پیش منتشر شده بود و اتفاقا هم بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفت و در 10 کشور جهان تونست شماره 1 بشه، از جمله در کشور محل تولد خود لئونارد کوهن، کانادا. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut though many tried, I live among you well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I have a name.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازآفرین امیرزا خلیلی تا لحظات دیگر با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.